ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 23 اسفند 1398 هجری شمسی برابر 13 مارس 2020 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنارتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا. سرتیب ناصر شعبانی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و معاون سابق قرارگاه سارالله در تهران امروز بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. وی در طول حدود 37 سال عضویت در سپاه پاسداران سمت‌های مهمی بر عهده داشت که از جمله آنها فرماندهی سپاه کرمانشاه در زمان عملیات مرساد یا فروغ جاویدان و شکست نیروهای سازمان مجاهدین خلق است که از عراق وارد خاک ایران شده بودند. در خبرگزاری‌های ایران از نقش آن فرماندهی سپاه در مبارزه با گروه‌های چپگرای مخالف جمهوری اسلامی از جمله سال 1360 در آمل نوشته شده است. فرماندهی سپاه شاهرود، ارومیه، دامغان، انزلی، گنبد، فرماندهی یک تیپ و همچنین فرماندهی نیروی انتظامی در شهرستان استان سیستان و بلوچستان از جمله دیگر سمت‌های وی گزارش شده است. کانال تلگرامی ایران تایمز امروز گزارش داد که مصطفی فقیهی مدیر سایت انتخاب بازداشت شده است. وی روز سه شنبه پس از اینکه در توییتی نوشت تعداد فوت مشکوک به کرونا نزدیک به 2000 تن در کشور است، به مراجع قضایی احضار شد. وی از وزیر بهداشت خواست که آمار واقعی را به مردم بگوید. مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز و محمد مختاری، کاپیتان تیم داماش گیلان نیز پس از انتقاد از رویکردهای نهادهای حکومتی با شیوع ویروس کرونا در روزهای اخیر بازداشت شدند. در کرمانشاه نیز علی اکبر جاویدان فرماندهی پلیس آن استان گفته است تاکنون 43 سایت در آن استان در زمینه اطلاع رسانی درباره کرونا شناسایی شده و 16 مدیر و متولی آن سایت ها احضار و چند مورد به قوه قضاییه معرفی شدند. در روزهای گذشته با افزایش انتقادات از نفی اطلاع رسانی و مدیریت بحران کرونا، هشدارهای مقامات قضایی جمهوری اسلامی به فعالان شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها افزایش یافته است. رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت امروز اعلام کرد که شمار جانباختگان مبتلا به ویروس کرونا در کشور به 514 تن رسیده است. به گفته او 85 تن از مبتلایان به کرونا در 24 ساعت گذشته جان خود را از دست دادند. کیانوش جهانپور اشاره کرد که تاکنون 11364 تن به بیماری کرونا در کشور مبتلا شدند.
حداقل 1289 نفر در سراسر کشور به جمع مبتلایان قطعی این بیماری افزوده شده و البته استان تهران با 303 نفر همچنان بیشترین تعداد مبتلایان و موارد جدید رو داشته، استان مازندران با 192 نفر که آمار هم حکایت از این هست که استان مازندران امروز به یکی از استانهای با خیز ابتلا داره تبدیل میشه و شده.
این آمار در شرایطی ابراز شده است که کارشناسان و مسئولان محلی در استانهای کشور میگویند آمار واقعی بیشتر از آمار رسمی است که وزارت بهداشت اعلام می کند. بیشترین شمار قربانیان ویروس کرونا در سطح جهان به ترتیب در چین، سپس ایتالیا و بعد در ایران گزارش شدند. و بهرام پارسایی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید سازمان هواپیمایی کشوری در کنار هواپیمایی ماهان متهم ردیف اول ورود ویروس کرونا به کشور است. طرح تحقیق و تفحص از سازمان هواپیمایی کشوری اکنون در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح است. این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته است پیگیری می‌کند که یک بند مربوط به پرواز ایرلاین ها به چین بعد از شیوع کرونا نیز به آن اضافه شود. بهرام پارسایی گفت سازمان هواپیمایی که مانع انجام پرواز به چین نشد در کنار ایرلاین ماهان از متهمان ردیف اول است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. روال خلوتسازی شهرها طی ساعات آتی در کشور به گفته رئیس ستاد نیروهای مسلح به دنبال حکم رهبر جمهوری اسلامی جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا.
آغاز برخورد نظامی با کرونا، یک کودتای بهداشتی، یک حکومت نظامی موقت هست، نه به معنای منفی.
سوءظن بعضی از مقامات جمهوری اسلامی نسبت به ماهیت ویروس کرونا.
برآمده از یک دیدگاه ایدئولوژیک هست که همه چیز رو در جمهوری اسلامی هر مواجهه‌ای با جهان رو مواجهه جنگی میدونه.
ادامه نگرانی خانواده‌های زندانیان سیاسی، مدنی و دو تابعیتی نسبت به وضعیت زندان‌های جمهوری اسلامی همزمان با خطر شیوع ویروس کرونا و فقدان امکانات بهداشتی.
الان کاری هم که کردن اینه که زندانیای دیگر هم آوردن و قاطی کردن با زندانیای امنیتی، زندانیای میدونین جرایم سنگین.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ایران امروز گفت برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در ساعات آینده به عبارت وی روال خلوت کردن فروشگاه‌ها، خیابان‌ها و جاده‌ها در کشور انجام می‌شود. مرداد قاسم‌فر تحولات در خصوص مسائل و وضعیت شیوع کرونا در ایران رو دنبال کرده، همراه ماست. مرداد، از آخرین اقدامات در خصوص مقابله با شیوع کرونا در ایران بگو.
بگش میدونی که پیش از این یک ستادی وجود داشت که این ستاد در دولت در وزارت بهداشت شکل گرفته بود و اداره میکرد، اما رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای هم تو در خبرها هم به همکاران ما گفتند، خودتو گفتی، این شیوه برخورد با مسئله کرونا رو، سیاست برخورد با کرونا رو، بیماری کرونا و همه گیریش رو تغییر داد، به عنوان یک به مسابقه کمبه بیولوژیک ازش نام برد. بنابراین اینو از به طور کامل محول کردن به نیروهای مسلح، به ویژه سپاه پاسداران. بنابراین از رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خواست که فعالیت این قرارگاه رو به عنوان یک رزمایش دفاع بیولوژیک تلقی بکنه و باش برخورد بکنه. بر همین اساس بود که به محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران امروز جمعه دیروز حکم گرفت، روز پنج شنبه 22 اسفند حکم گرفت به عنوان مسئول سازماندهی یک قرارگاه بهداشتی درمانی که با مشارکت نیروهای مسلح به طور کامل اجرا بشه. امروز اولین نشستش برگزار شد که آیه باقری درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا اولین چیزی که مطرح کرد، سیاستی که مطرح کرد، گفت در 24 ساعت آینده خیابون‌ها و فروشگاه‌ها و جاده‌ها رو به طور کامل خلوت می‌کنیم. به نوعی اعلام کرد که نیروهای با کمک نیروهای مسلح در واقع به زور متوسل احتمالاً خواهد شد برای این موضوع و ظاهراً سیاست قبلی و توصیه‌ها به نظر ایشون جواب نداده، بنابراین خواهند آمد و برخوردهای جدیتری خواهند کرد برای این سیاست تازه. البته آقای باقری برخلاف اون چه که رهبر جمهوری اسلامی گفت پنبه بیولوژی، توی این نشست خبریش اشاره ای نکرد به این که حالا این جنگ یا دفاع بیولوژیک یا به هر چه، ولی گفت که انتظار رهبر جمهوری اسلامی اینه که راه های اساسی برای جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری اتخاذ بشه و قاطع تر با موضوع برخورد بشه. اما علیرضا زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا تو توی همین ستاد در کلانشهر تهران در واقع یک گفتگوی کرده، با خبرگزاری داخلی صحبت کرده و در گفته که با قرارگاه سارالله به عنوان قرارگاه مهم استان تهران این جلسه خیلی مهمی امروز برگزار شده که با حضور تمام دستگاه‌های اجرایی و انتظامی و امنیتی و قضایی بوده و مصوباتی درباره اداره کلانشهر تهران اتخاذ شده که از فردا شنبه اعلام میشه. یک سامانه‌ای رو مطرح کرد، این سامانه رو قبلا آقای باب محمد باقری هم مطرح کرده بود اما اسمش نبرده بود. امروز آقای علیرضا زالی مطرح میکنه، میگه که ما سامانه‌ای به نام salamat.gov.ir هست که افراد قادرن خود ازاری بکنن اونجا، اطلاعاتشون رو به سامانه به نام سامانه سیب منتقل میشه و بعد همکاران این ستاد اطلاعات رو از اون سامانه استخراج میکنن و به گفته ایشون خودشون با شهروندان تهرانی تماس میگیرن. در این حال گفته که مراقبین سلامت و مراقبین بهداشتی این ستاد، این فرمانده عملیات مقابل با کرونا اینا رو میگه، این ستاد از فردا روز شنبه توی بیمارستانهای تهران مستقر میشن و به معنی اینکه به گفته ایشون بیماری با تشخیص کرونا مثبت در بیاد از همونجا با خانواده‌اش تماس گرفته میشه، نسبت به شناسایی ایزوله سازی و قرنطینه در خونه اینها اقدامات آغاز خواهد شد. به هر حال اینا در حد گفته هست، باید ببینیم که از روز شنبه این اقدامات تا چقدر و به چه میزان عملی خواهد شد.
مهداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش میداد. همونطور که شنیدیم سرلشکر پاسدار محمد باقری که روز گذشته به حکم رهبر جمهوری اسلامی مسئول سازماندهی قرارگاهی بهداشتی و درمانی با مشارکت نیروهای مسلح شد، امروز گفت که کمیته انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح همراه وزارت کشور و استانداران روال خلوت کردن فروشگاه ها، خیابان ها و جاده ها در کشور را طی ساعات آتی انجام خواهند داد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان در این خصوص به رادیو فردا میگوید:
اتفاقی که افتاده، یعنی حکم پنجشنبه رهبری نظام به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و مصاحبه امروز جمعه سرلشکر باقری، در واقع آغاز برخورد نظامی با کرونا است. یک کودتای بهداشتی است، یک حکومت نظامی موقت هست، نه به معنای منفیش، به معنای اینکه ممکن هست بالقوه البته کشور رو از بحرانی محتوم نجات بده یا عمق بحران رو کم بکنه. منتها یادتون باشه سرلشکر باقری خیلی در حرفاش تاکید کرده که این تصمیمات ملی خواهیم گرفت، این تصمیمات ملی است. منطقا این بخش حرف او درست نیست، این تصمیمات ملی نمیتونه اتخاذ بشه، به این خاطر که حداقل از آقای روحانی در یک هفته اخیر چون روز چهارشنبه شنیدید که او گفت در جلسه شورای عالی کرونا بخش اعظم مقامات نظرشون این بوده که قرنطینه شهرها جواب نمیده، خیلی ها نظرشون این بوده در اجرا ما دچار مشکل هستیم و غیره. مسئله این هست که مقامات جمهوری اسلامی هم در روی کرد به بحران مشکل دارن، یعنی یه دی میگن قرنطینه بشه، یه دی میگن نشود، یه دی میگن شنبه عادی بشه، یه دی میگن شنبه تعطیل بشه، هم در عمل ناهماهنگی دارن، یعنی ستاد فرمان اجرایی امام یه کار میکنه، ارتش یه کار میکنه، سپاه یه کار میکنه، دولت یه چیزی، و هم ناهماهنگی در آمار و گزارش دادن واقعیت دارن. بنابراین چیزی به معنای علمی و منطقیش قرار نیست عوض بشه، یک شب بهشت بشه، منتها احتمالاً با ضرب و زور دستور و تحکم میتونن شهرها رو خالی بکنن و احتمالاً با ضرب و زور شمشیر نظامی میتونن احتمالاً روند رو به گسترش سرایت رو تا حدی کنترل بکنن.
در میان نقش دولت چگونه میتونه باشه؟ چون پیش از شکلگیری این قرارگاهی که رهبر جمهوری اسلامی حکمش رو صادر کرده، ستاد ملی مبارزه با کرونا به ریاست وزیر بهداشت مسئول اصلی مقابله با شیوع کرونا در کشور معرفی شده بود. همینکم سخنگوی وزارت بهداشت از بسیج عمومی صحبت کرده. آیا اینها دو حرکت جداگانه‌اند یا همسو‌اند؟
تصمیم نمیتونیم روز پنجشنبه آقای خامنه ای و این مصاحبه به معنی این هست که دولت دیگه در حاشیه رفته، به معنی این هست که دست بالا رو عملا نیروهای مسلح دارن. ببینید این بحث برخورد نظامی با بحران رو از 10 روز پیش ما داریم تک و توک از مقامات میشنویم. معروف‌ترین کسی هم که مطرح کرد آقای مسعود پزشکیان، وزیر اسبق بهداشت و نایب رئیس فعلی مجلس هست، که گفت اگر برخورد نظامی نکنن و نظامی‌ها وسط نیان، پیش‌بینی کرد مملکت به هم خواهد ریخت و او دولت رو متهم کرد که مسئله رو شوخی گرفته. ظرف یک هفته اخیر دورنما بسیار تیر و تار شده بود، تعداد کشته‌ها همینطور داشت میرفت بالا و داره میره بالا و حکومت در عمل فقط جلوی اطلاع رسانی رو گرفته بود. ضمن اینکه در محافل تخصصی بحث فروپاشی احتمال سیستم درمانی به صورت جدی مطرح شده بود، به این معنا که پزشکان و پرستارانی که در نامه مجمع نمایندگان گیلان به رئیس مجلس آمده بود که برخیشون الان ترک کار کردن و برخیشون خودشون هم گرفتارن، اینها الان دارن بار سنگین رو تحمل میکنن و اگه قرار باشه پیک بیماری اردیبهشت باشه احتمالاً رها خواهند کرد، خسته میشن دیگه نمیتونن ادامه بدن. به این معنا ورود ستاد کل نیروهای مسلح، همچنان که در حرفهای سلشکر باقری هم میبینید که میگه ما نیروهای بسیجی رو داریم وارد میکنیم، نیروهای بازنشسته رو میخوایم وارد کنیم، اگه لازم باشه آموزش فشرده خواهیم داد، به معنی این هست که ابتکار عمل دیگه از دولت گرفته میشه یا شاید بخش مدنیش خواهد بود، به معنی این هست که نیروهای نظامی بازیگر اصلی خواهند بود. بد هم نیست به این خاطر که اصل پول کشور، اصل قدرت کشور دست آقای خامنه ای، ستاد اجرایی فرمان امام، دست تولیت های او آقای محمد سعیدی، اینها بود. تا الان اینها مانع شده بودن. حالا بگذارید مسئولیت گردن خودش باشه، حداقل بدونیم رئیس این کار کیست و از کی باید توضیح بخوایم.
اکنون پرسشی هم که هست اینی که چرا این ملاحظات یا این اقدامات زودتر از اینها انجام نگرفته بود؟
دلیل اصلی داشت. دلیل اول ناکارآمدی مزمن در ساختار اجرایی ایران، نظامی و غیر نظامی هم نداره، همه بخش‌های بوروکراتیک و اداری ایران دچار ناکارآمدی و بعد هم فساد هستن. مشکل دوم این بود که ساختار چند پارچه بود، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام آقای محمد مخبر 14 اسفند میگفت ما به زودی 50 میلیون ماسک میاریم، وزیر بهداشت همزمان نامه مینوشت که آقا اصلا ماسک نمیشه پیدا کرد، دست این مافیا. دولت یه تصمیم میگرفت، آقای محمد سعیدی تولیت حضرت معصومه در قم وتو میکرد، دستگاه‌های اقتصادی رهبری یه کار میکردن، وزارت بهداشت یه کار دیگه. مسئله سوم نگاه ایدئولوژیک بود. بخشی از روحانیت مخصوصا در یکی دو هفته اول مانع تصمیمات ملی شدن، نگذاشتن و خراب کردن. و مسئله چهارم فکر میکنم اینجا خود آقای رئیس جمهور و شخص آقای روحانیش. فکر میکنم اگر به عملکرد او دقت بکنیم در این ماجرا او خودش رو عقب کشید، مداخله جدی نکرد. برای من معلوم نیست که آیا او عصبانی است از این ساختار دو پارچه، آیا توقعاتی داشته، آیا میخواسته مثلا اختیارات نیروهای مسلح به او تفویض بشه، یا علاقه نداشته، یا چیز دیگری. منتها چیزی که واضح هست آقای روحانی تا حدی کارشکنی کرد و اگر یادتون باشه حتی آقای روحانی اون اوایل میگفت از شنبه باید همه چیز عادی بشه، یعنی تا حدی تصمیمات تخصصی وزارت بهداشت رو هم سعی میکرد وتو بکنه.
مهدی مهدوی آزاد، کارشناس مسائل سیاسی ایران در آلمان. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی طی حکمش به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بر لزوم سازماندهی اقدامات در قالب قرارگاهی بهداشتی و درمانی جهت مقابله با شیوع کرونا به صحبت‌های اشاره کرده درباره اینکه ویروس کرونا احتمال دارد حمله بیولوژیکی باشد. قبلا نیز مقاماتی در جمهوری اسلامی اظهارات مشابهی را ایراد کرده بودند. دکتر کامران عیازی، پزشک در ترکیه، در این خصوص به رادیو فردا میگوید:
اگر پرسش این است که تا چه اندازه این صحبت‌ها محل علمی داره، به هیچ وجه صفر. یعنی این صحبت‌هایی که این جنگ بیولوژیک هست یا صحبت‌های مثل این، برآمده از یک دیدگاه ایدئولوژیک هست که همه چیز رو در جمهوری اسلامی، هر مواجهه‌ای با جهان رو مواجهه جنگی میدونه، چه از نظر اقتصادش باشه، چه از نظر فرهنگش باشه و چه الان از نظر مسائل پزشکی و درمانی. این یه پدیده بیولوژیک هست که در تمام کشورهای جهان و اغلبشون، نه تمام کشورهای جهان، خیلی از کشورهای جهان گسترش پیدا کرده و کاملا حرف بیپایه و اساسی هست از نظر علمی. در این جور مسائل با دو تا دیدگاه متفاوت طرف هستیم. یک دیدگاه علمی و تکنیکی هست که از سوی متولیان این امر مثلا در وزارت بهداشت ارائه میشه و یک دیدگاه امنیتی هست که در تمام موارد تفوق داره به دیدگاه‌های دیگه، حالا چه از نظر فرهنگی باشه، اقتصادی باشه یا هر چیز دیگه‌ای باشه. اون دیدگاه امنیتی فائق هست و مسلط هست. در وزارت بهداشت الان داره امکاناتی که و اقدامات مقاماتی که از نظر استانداردهای بهداشتی و پروتکل‌های جهانی هست داره سعی میشه انجام بشه. ولیکن ببینید، ما اگر به نقطه شروع این قضیه برگردیم که مصادف میشد با راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات دوم اسفند، در اونجا متوجه میشیم که اون دیدگاه امنیتی بوده که در نهایت به بروز چنین فاجعه‌ای در این ابعاد کمک کرده. وگرنه اگر در همون روزهای اولیه که موارد اولیه کرونا تشخیص داده شد، اگر پنهانکاری و سرپوشگذاری نبود و اگر اقدامات تأمینی مناسبی در مورد کیس‌هایی که توی قم مشاهده شده بود و یا هم در مورد پرواز هواپیمای ماهان اگر اقدامات مناسب انجام می شد، که من احتمال می دم که از سوی مسئولین بهداشتی کشور همین هشدارها داده شده، ولی طبعا در نهادهایی مثل شورای امنیت ملی و بیت رهبری و اینها این مسئله دستور داده شده که سرپوش گذاشته بشه تا اون موارد سیاسی با مشکل مواجه نشه.
دکتر کامران عیازی، پزشک در ترکیه.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
همسر انوشه آشوری، زندانی دو تابعیتی ایرانی بریتانی، با توجه به شیوع ویروس کرونا در ایران خواهان آزادی موقت همسرش شده است. وی در گفتگو با رادیو فردا از قول همسرش تاکید کرده وضعیت او و زندانیان سیاسی دیگر که به بند 4 زندان اوین منتقل شدند اسفبار است. کیانوش فرید.
نگرانی از وضعیت سلامت زندانیان سیاسی به خاطر بحران شیوع کرونا در زندانها باعث نگرانی خانواده‌ها و سازمان‌های حقوق بشری است و بسیاری خواستار آزادی یا اعطای مرخصی به این زندانیان دست کم تا پایان این بحران شدند. مقامات ایران روز دوشنبه اعلام کردند که جهت جلوگیری از شیوع کرونا تا کنون 70,000 زندانی را به مرخصی فرستادند. با این حال هنوز شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی یا فعالان اجتماعی و حقوق بشر در زندان هستند. شری ایزدی، همسر انوشه آشوری، شهروند دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی که در ایران به 12 سال زندان محکوم شده است، در گفتگوی با رادیو فردا از شرایط همسرش در زندان با توجه به ویروس کرونا شدیداً ابراز نگرانی کرد.
حدود 3 روز پیش همه رو بردن بند 4. متاسفانه شرایط تو بند 4 واقعاً اسفناکه. شوهرم گفتش که هیچ نوع وسیله ضد عفونی نیست، حتی مایه ظرفشویی هم حتی ندارن، هیچ کدوم از نگهبانا ماسک و یا دستکش درست حسابی ندارن و الان کاری هم که کردن اینه که زندانیای دیگر هم آوردن و قاطی کردن با زندانیای امنیتی، زندانیای میدونین جرایم سنگین، مثلا قاتلا، دزدا، یه سری معتاد حتی از خیابون آوردن. و شوهرم گفت واقعا وضع اسفناکه، از روزی که آوردن اینجا هیچ شبی هیچ کس نتونسته درست بخوابه، برای که تمام تختا پر احساسه، همه رو زدن، یعنی واقعا جونش به لبش رسیده بود. به همین دلیل تصمیم گرفت که به صلاح صداش رو ضبط کرد، بر من فرستاد که از دولت انگلیس کمک میخواست که واقعا کمک کنن که بلکه اینا رو موقتا اجازه بدن برن مرخصی، که هم به اینا کمک شده باشه هم به خود زندان. به هر حال
انوشه یاشوری، 65 ساله، مهندس بازنشسته، 18 اوت 2017 برای دیدار مادر 86 سالش به ایران رفته بود که توسط مقامات ایرانی بازداشت شد. انوشه یاشوری به اتهام جاسوسی برای موساد به 12 سال زندان و استرداد 33 هزار یورو محکوم شده است. شری ایزدی، همسر انوشه آشوری، در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا گفت قرار است خانواده های شهروندان دو تابعیتی که در ایران زندانی هستند روز 28 اسفند در مقابل وزارت امور خارجه بریتانیا تجمع کنند.
برای من تو ریکوردینگ اولی که فرستاده بود اصلا شخصا از بوریس جانسون درخواست کرد و گفت اگر اتفاقی بر ما دو تابعیت ها بیفته واقعا خونش به گردن دولت انگلیسه، چون وظیفش عرق بالا اینا انجام نداده. دیروز که با من صحبت کرد، من خودم دوباره صداش رو ضبط کردم، البته خیلی مدت کوتاهی بود و واقعا داشت از شرایط اونجا واقعا داشت مینالید، چون گفت خیلی خیلی اسفناکتر از اونیه که فکر میکنیم و
اصلا هیچ کس رعایتی نمی کنه. نگهبان ها بین همه زندانیا در ترددن و به همه وسایل دست می زنن. تمام وسایلشون که از اون زندان از اون بند بیندند منتقل شده، همه جا پخش شده، همشون آلوده شدن و به همین دلیله که و ما هم واقعا چون هیچ نتیجه فعلا نگرفتیم از صحبتهایی که با وزارت امور خارجه انگلیس داشتیم، تصمیم گرفتیم که چهارشنبه دیگه که میشه 18 مارچ بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 بیرون ساختمان وزارت امور خارجه انگلیس قراره یه تظاهرات صلح‌آمیزی انجام بدیم. یکی دو تا از خانواده‌هایی که تو همین شرایط هستن اونا میان، آقای رتکلیف میاد و امیدواریم که بتونیم صدامون رو به گوش دولت انگلیس برسونیم، برای اینکه واقعا این شرایط خیلی زجرآور شده برای خانواده‌ها.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نیز روز سه‌شنبه خواستار آزادی موقت تمامی زندانیان سیاسی شد و از اینکه جمهوری اسلامی با وجود شیوع ویروس کرونا همچنان زندانیان سیاسی را در زندان نگه داشته عمیقاً ابراز تأسف و نگرانی کرد. نهادهای امنیتی ایران در ارتباط با ایرانیانی که از کشور آمریکا یا کشورهای اروپایی به ویژه انگلستان به ایران سفر می کنند حساسیت نشان می دهند و تابعیت دوم آنها را نمی پذیرند و می گویند باید تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه شوند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در دهمین دوره فستیوال بین‌المللی فیلم لوکسامبورگ بیش از 100 فیلم کوتاه و بلند شرکت دارند. از فستیوال فیلم لوکسامبورگ به عنوان نوپاترین جشنواره سینمایی اروپا یاد می‌شود. همکارمان شهرام میریان.
جشنواره لوکسامبورگ به عنوان جوانترین فستیوال جهانی فیلم در اروپا 10 سال پیاپی است که در آستانه فصل بهار درهای خود را به روی دوستداران سینما باز می کند. این جشنواره هدف اصلی خود را بر کشف استعدادهای نو و جوان در 5 قاره دنیا متمرکز کرده. در کنار نمایش فیلم در بخش‌های گوناگون، چند برنامه جنبی هم در این فستیوال اروپایی جریان دارد که میتوان به کارگاه آموزش ساخت فیلم، سخنرانی و نقد و بررسی فیلم‌های ماندگار تاریخ سینما هم اشاره کرد. این رویداد سینمایی در اروپا پس از جشنواره برلین و یا برلیناله شروع به کار می‌کند و همه ساله شماری فیلم‌های برتر این فستیوال آلمانی را هم برای نمایش در بخش‌های گوناگون برمی‌گزیند. یکی از این فیلم‌ها به نام یلدا ساخته مسعود بخشی فیلمساز ایرانی است که نخستین نمایش جهانی خود را در فستیوال ساندنس در آمریکا پشت سر گذاشت و سپس به بخش نسل 70 جشنواره برلین راه یافت. فیلم یلدا پس از لوکسامبورگ در 2 فستیوال صوفیه در بلغارستان و چشمانداز سینمای خاورمیانه در پاریس هم اکران می شود. فیلم سینمایی یلدا ماجرای زن جوانی را بازگو می کند که همسرش را به قتل رسانده و در شب یلدا از زندان به یک برنامه زنده تلویزیونی آورده شده تا از دختر مقتول بخواهد از اجرای حکم قصاصش چشم پوشی کند.
شما عزیزان اگر خانم مریم کمیجانی رو مستحق بخشش میدونین، عدد 1 رو به شماره 3301 و اگر نه عدد 2 رو به همین شماره پیامک بفرمایید. با ما همراه بشید.
داره دروغ میگه، تو بودی.
بذار حرفشو بزنه.
اینو چیه داره میگه؟ برای من مسئولیت داره، برای شبکه خوب نیست. قطعش کنید آقا.
حق داره والله.
وایسا وایسا، من فقط میخوام اعدام بشه.
هرچی خواستی گفتی بخش. انصافا خود جای اون خانم بودی میبخشیدی.
فیلم سینمایی یلدا، سومین ساخته مسعود بخشی، فیلمساز 46 ساله ایرانی، پیش از 10 جشنواره لوکسامبورگ در بخش جنریشن و یا نسل فستیوال برلیناله برای دریافت خرس کریستال رقابت کرد. این فیلم به هنگام نمایش در برلین مورد نقد و بررسی کارشناسان سینمایی قرار گرفت و از آن به عنوان اثری تفکرانگیز یاد شد که از طریق فضای محدود یک استودیوی تلویزیونی چهره جامعه ای را ترسیم کرده. فیلم یلدا قرار است در اوائل بهار امسال همزمان با چند کشور اروپایی از جمله آلمان در ایران هم نمایش عمومی خود را آغاز کند. دهمین جشنواره جهانی فیلم در لوکزامبورگ دوشنبه آینده به فعالیت این دوره خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با رادیو فردا در تماس باشید. شماره پیامگیر ما 2042-21-12-21-13. تکرار میکنیم 2042-21-12-21-13. بخش بعدی اخبار 8:30 دقیقه ایران.